بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به این کلام کاشف الغطا که فرمود ولو این که بیع سبی باطل هست مطلقا، چه ولی اذن بدهد چه ندهد، اما استثناء کرد از این بطلان بیع سبی دو مورد را. یکی اونجایی که سبیان قائم مقام اولیاءشون بشن در محل کسب، دوم اونجایی که سبیان علی رؤوس الاشهاد معامله انجام بدن، که علم به این پیدا میکنیم که این به اذن الاولیاست. کاشف الغطا فرمود در این دو مورد معامله صحیحه، خصوصا به المحقرات. یعنی دیگه فرق کلام کاشف الغطا و فیض در این که فیض فقط در محقرات قائل شد، اما این دو موردی که کاشف الغطا بیان میکنه فرقی بین محقرات و غیر محقرات نمیکنه. عرض کردیم که شاگرد کاشف الغطا در توضیح این کلام مطلبی رو فرمود و در جلسه گذشته ما هم توضیح رو بیان کردیم، هم اشکالی که شیخ بیان کرد. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف فرمودن که بالاخره مقصود از این موارد استثناء چیه؟ آیا مقصود این است که شما بخواید تصرف سبیان و معاملات اونها رو در این موارد تصحیح بکنید؟ هازا خلاف المشهور و الاجماع. این همونیست که اجماع برش قائم شده. یعنی اجماع داریم که سبیان ولو با اذن اولیا معامله انجام بدن باطل معامله. ولی اینجا قبول کرده شیخ، اینجا این اجماع رو قبول داره. مواردی هست در فقه مرحوم شیخ قبول کرده اجماع، اونی که پنبه زده شده اجماع منقوله، اما اجماع اگر اجماع محصل باشه، کمان که در این مورد شیخ میفرماید ما از کلمات فقها از قدیم و متقدمی میتونیم تحصیل بکنیم، این دیگه مانعی نداره. بعد دیگه نه این لازم نیست. حالا فقط مدرک بودنش مشکل داره. عرض میکنم که ظاهرش همینه، بله، تعبیر شهرت کرده، بله، شهرت محققه در اینجا شیخ میگه وجود داره. حالا درست میفرمایید مرحوم شیخ در اینجا در اشکال تعبیر به اجماع نکرده، ولی خب بخواهم دیگم خلاف شهرت محققه یا خلاف اجماعه، حالا ملاک هم یکیه. یعنی در اشکال به کاشف الغطا میگه بالاخره اگر شما مخواهید باز بگید بیع سبی در این موارد صحیحه، این خلاف اونیست که شهرت قائمه، که اون شهرت رو خود کاشف الغطا قبول داره. خب اما عمده قسمت دوم بحثه، عمده این است که شیخ می‌فرماید اگر مقصود کاشف الغطا همون توضیحی باشه که تلمیذ کاشف الغطا داده، که در این موارد اصلا ما بیاییم بگیم مسئله عنوان معاتات رو داره، و بگیم در معاتات اعطاء من الطرفین لازم نیست، اعطاء من طرف واحد هم لازم نیست، بگیم در معاتات مجرد مرازات بین الطرفین لازمه، وصول کل من العوضین الى الاخر مع الترازی لازمه. با همون توضیحاتی که مرحوم شیخ اسدالله داد مرحوم شیخ میفرمایند که اینجا چند مطلب وجود داره، خوبی رو دقت کنید. اولین مطلب این است که ما بیاییم بگیم اصلا در معاتات انشاء لازم نیست، بگیم حکم معاتات که یا اباحت یا تملیک این متوقف بر انشاء نیست و مجرد رضایت کافیه. می فرماید ان ذالک حسن الا انه موقوف اولا على ثبوت حکم المعاتات من دون انشاء اباحت او تملیک. بگیم اصلا معاتات اگر این حکمش که اباحه یا تملیک بخواد باشه نیاز به انشاء نداره، بلکه مجرد ترازی کافیه در حصول اباحه یا در حصول تملیک. همونطوری که حالا این مثال رو من دارم عرض میکنم نیست در این عبارت شیخ، همونطوری که در اباحه برای ضیف اونجا انشایی وجود نداره، شما ظرف غذا رو ظرف میزه میبر رو میگذارید جلوی مهمان، انشا نمی کنید اباحه را، ولی رضایت وجود داره. همونطوری که شما اگر علم به رضایت رفیقتون دارید که اگر برید کتابشو بردارید، اصلا او خبرم نداره شما دارید کتابشو برمیدارید، اما علم دارید به رضایتش، برید کتاب اون رو برمیدارید. در تمام مواردی که این اباحه های این چنینی وجود داره که ملاکش مجرد رضایت فقط، انشایی در کار نیست، بیاییم بگیم آقا در معاتات هم غیر متوقفتن علال انشاء. خب یه انقض یا اینجا ذکر میکنن، انقض اینه بگیم همین که این ولی سبی رو می نشانه جای خودش یا مال رو به دستش میده تا بده به مشتری، این در حقیقت دفع المال لسبی انشاء ولی هست نسبت به آخر. بگیم ولی با این کارش انشاء می کند اباحه را، انشاء می کند تملیک را. مرحوم شیخ می فرماید این انشاء درست نیست، طرف انشاء باید معلوم باشه. اگر کسی بیاد بگه من انشاء می کنم اباحه را یا تملیک را بدون اینکه اون کسی که نسبت به او اباحه یا تملیک داره انشاء میشه معلوم باشه، شیخ می فرماید این غیر معلوم دخول فی حکم المعاتات مع العلم بخروجه عن موضوعها. می‌فرماید ما گرچه علم داریم که این معاتات موضوعا نیستون، اعطاء طرفینی نشده، اعطاء من جانب واحد هم نشده، فقط انشاء داره میکنه برای شخص غیر معلوم. شیخ فراد همین اندازه که ما نمیدونیم حکم معاتات در این انشاء جاری میشه یا نه، این کافیست در این که بگیم این انشاء به درد نمیخوره. عرض میکنیم پس ببینید این بیان برای شیخ. بعد در مطلب دیگر گویا کسی به شیخ میگوید که پس اونجایی که پدر به بچه یه هدیه‌ای رو میده، یه هدیه رو برو بده به حسن. یا اونجایی که پدر به بچه میگه من اجازه میدم تو آریه بدی، شیخ میفرماید بین ما نحن فی و این دو مورد فرق. میفرماید در باب هدیه همین که ولی هدیه رو میده به صبی، این اباحه برای مهدی الیه یا تملیک مهدی الیه، این اونجا هست. در آریه همین که ولی اذن میدهد این اباحه برای مستعیره، اما در مانعنفی ولی آمده بچه رو جای خودش نشونده. برای کی اباحه کرد؟ برای کی تملیک کرد؟ چه ارشایی انجام داد؟ پس شیخ می‌فرماید که ما اگر بخوایم این استثناء واجب القضا را با این توضیحی که تلمیزش فرموده بپذیریم، باید بگیم آقا معاتاد محتاج به انشاء اباحه یا انشاء تملیک نیست و فقط مسئله ترازی طرفینی کافیه. خب حالا اینجا قبل از اینکه بقیه کلام شیخ رو ذکر بکنیم، ما قبلا در همین ظاهرا بحث این که آیا اصلا معاملات نیاز به انشاء داره یا نداره، و خصوصا در عقد نکاح، خب الان در عقد نکاح یه مرد و زنی میگه سلام، ما خودمون برداشتیم عقد نکاح رو از روی رساله خوندیم، از مرجع تقلیدشون سوال میکنن، مرجع میفرماید اگر شرایط رو رعایت کردید از جمله قصد انشاء، این صحیحه. ما این بحثشو گذروندیم و در ذهنم میاد، حالا نشد مجدد مراجعه کنیم، امام رضوان الله تعالی علیه یکی از مبانی که داشتن این بود که ما دلیلی نداریم برای اینکه قصد انشاء معتبره، و خود ما هم همین نظریه رو اونجا اختیار کردیم و این خیلی مطلب مهمیه در فقه. در فقه در بحث معاملات، حالا چه در بیع و اجاره و اینها چه در نکاح، ما اصلا دلیلی بر این که بگیم آقا طرفین باید قصد انشاء بکنن نداره. درسته بگیم آقا بی از انشائیاته، اونایی که میگن همین رو میگن، میگن بی از انشائیات، انشائیات حقیقت نیست متقبل به قصد. ما بحثش اونجا کردیم، مراجعه کنید. حالا شیخ درون این مبنا داره میگه که ما بگه اصلا معاملات محتاج به انشاءه، الان این صبی که انشاءش فایده نداره، ولی هم بگیم انشاءش یا نکرده یا انشاء اگر کرده برای فرد غیر معلوم، انشاء به درد نمیخوره. اشکال دوم ما به شیخ این است که چرا این به درد نمیخوره؟ حالا سلمنا انشاء لازمه، اگر گفت من انشاء میکنم لکل من اخذ المال من المشتری من السبی و این پولو به السبی بده، کی گفته در انشاء باید اون طرف معلوم باشه و مشخص باشه؟ میگه من انشاء میکنم، الان من میگم ابحت این فرش را برای هر کسی که زودتر اومد برداره ببره، در حال که نمیدونم که میاد ببره، اشکالی نداره. در حقیقت انشاء این لازم نیست که اون طرفی که این داره برای او انشاء میشه معلوم باشه، این اشکال دوم. اشکال سوم این است که جناب شیخ شما چرا بین ما نهروی و بین مسئله این سال هدیه فرق گذاشتید؟ اگر انشا در این سال هدیه هست در ما نهروی هم هست، اگر در این سال هدیه بگیم ما مثلا انشا لازم نیست، این خود هدیه مجرد اذن در او باشه یا آریم مجرد اذن در او کافیه، اینم مجرد اذن درش وجود داره، در ما نهروی هم همینطوره. هدیه که از لغاته هدیه از عقوده، آریم از عقوده، قبول درش لازمه، قبول درش لازمه، مهدایله باید قبول کنه ها؟ از عقوده دیگه است که چرا تو شده عقوده هدیه چی بر بودی؟ حالا میرسیم به اون همون الان عبارت چیه با نرسیم به اون بحث بله قبول داره بله قبول داره حالا هم به حرف شرموشون را اشاره میکنیم شیخ اجازه داره این مطلب رو اجازه بید عرض کنیم مطلب بعدی شیخ همینه که اگر کسی بیاد بگه خب جناب شیخ این معاتاتی که در باب حمامی و در باب سقا که کسی بیره حمام پول رو میگذاره اونجا از آب استفاده میکنه میره، یا پول رو میگذاره کاسه آب برمیداره میخوره میره، شیخ میفرماید که این صحت حکم در مسئله حمامی و سقا این مبتنیست بر این که ما بگیم در معاتات انشاء لازم نیست و مجرد رضایت کافیه، و بعد میفرماید که اگر این رو گفتیم نتیجهش این است که باید بگیم وساطت سبیل فی ما یکفی فیه مجرد الرضا مورد قبوله، نه مطلقا، بگیم در مواردی که مجرد رضا کافیه، در مواردی که مجرد وصول العوضین و رضای به این باشه کافیه، اینجا به ساز سبیل کافیه. و بعد شیخ نتیجه میگیره میفرماید ول حاصل که دفع و قبض سبیل در حکم عدمه، یعنی در حکم عدمه از هیچ چی؟ بله انشاء، یعنی اگر سبیل داد سبیل گرفت این کلم عدمه، اینجا اصلا انشایی واقع نمیشه. و میفرماید ما بیم یه قاعده اینطوری درست بکنیم، کل ما یکتفافی به وصول کل من العوضین الى صاحب الاخر به حیث وجه التفر فلا تضر رفیه مباشرت السبیل، بگیم هر چیزی که وصول عوضین الى الاخر درش کافی، اینجا مباشرت السبیل درش اشکالی نداره و ضرر نمیرسونه. و اگر در ما نهنفی اومدیم گفتم آقا شیخ میخواد آخرش اینطور بگه، بخواد کنش جناب کاشف القطاع شما میگه آقا این که بچه نشست جای پدر جنسی و برداشت فروخت، این درست مثل اونیست که پدر بفروشه، چطور اگر پدر بفروشه این معامله ایست مفید ملکیت لازمه، بگیم آقا اینم همینطوره، در حالی که این لا یکتفا در چنین معاملاتی به مجرد رضا، لا یکتفا به این که وصول کل من العوضین الى طرف الاخر باشه. و می فرماید اگر ما بپذیریم تازه این مختص به اون دیست که علم به اذن ولی داشته باشیم که ولی چنین اذنی رو داده. از اینجا وارد اون قسمت دوم کلام کاشف القطاع میشه. خب حالا اینجا جمع‌بندی باز بکنیم، جمع‌بندیش این میشه اگر ما در معاتات مجرد رضا رو کافی دونستیم که همانطور که ایشون اشاره کردن در ظاهرا آخرین تنبیه معاتات هم باشیم، در آخرین تنبیه از تنبیهات معاتات مرحوم شیخ فرمود در معاتات نه اعطاء من الجانبین لازمه، نه اعطاء من جانب واحد لازمه، بل وصول کل من العوضین الى الاخر لازمه. در ایواه برد، نه در تمیش برد. این رو مرحوم شیخ در اونجا دارن، منطقه همون مسئله که اونجا دارن باز مسئله انشار درش لازم میدونن. یعنی بگیم آقا اعطا لازم نیست، لفظ لازم نیست، اما در معتاد انشا بالاخره لازمه. اون کسی که داره مالو میذاره انشا میکند اباحه رو که دیگری بیاد بعد تصرف بکنه، ولی در اینجا اصلا انشایی هم وجود نداره، چون قبض و دفع سبی کل عدمه. خود اون ولی هم چنین کاری نکرده، لذا اینجا مشکل میشه. بله اگر گفتیم آقا یه مواردی داریم مجرد رضا کافیه، انشاء اباحه و تملیک نمیخواد، اونجا هم تصرف سبی درش اشکالی نداره. انشای واهی میکنم. چرا انشای واهی؟ نه یه امر اعتقادیه دیگه انشا، یعنی الان میگه چه کار کردی؟ میگه من این ما رو مباح کردم برای صاحب اما. نه متوجه بر شخص فعلی نیست، آخه لازم نیست که من الان بالفعلم قصد کنم، اعتقادی هم باشه کافیه، لازم توجه بکنه، اعتقادی باشه کافیه، ظاهرش نگه کافیه. خب اما اشکالش این بودی؟ چرا؟ همون صاحبش معینه؟ لازم نیست، نه این مشتری که میاد، این مشتری که میاد این پول رو میده مشخصه کی میگیره؟ بله از اون طرف، از اون طرف این آب رو داره اباحه میکنه، برای کی مشخصه؟ درسته؟ درسته، ولی خب حالا بگیم اونجا هم یک طرف این شما هم مشخص باشه چی؟ حالا ببینید یه رو فرض کنم شیخ هم ببینید اینا رو فرق بگذارید، ببینید سه مورد شد، یکی معاملات سبی، یکی مسئله هدیه و آریه. شیخ در هدیه و آریه فرمود انشاء وجود داره، یکی در حمامی و سقا، شیخ در حمامی و سقا میگه اصلا انشایی نیست. این رو در اینجا داره البته میگه مجرد رضا کافیه. آه همینه، شیخ خواهده در باب حمامی مجرد رضا به وصول عوض این کافی، در مسئله فرش فروشی این کافی نیست. نه شیخ خیلی خوب، حالا شما به اوغلا مراجعه کنید، اوغلا یا من آمده فرش از این خریدم به این مبلغم خریدم دیگه، اصلا لزام حکمه یک معامله لازم رو باش میکنن، یه معامله لازم که دیگه هیچ حق فسخم نداره. آیا واقعا اینم میتونیم بگیم اینم مثل حمام و سقا؟ حالا بالاتر عرض کنم به شما، بالاتر عرض کنم به شما، ببینید رای اینو دیگه به نفع شیخ دادیم میگیم، اگر کسی در مغازه شیش کس نبود اما اجناس معینه قیمتش هم مشخصه، من میتونم برم پول بذارم یه چیز بردارم ببرم؟ نه اگه نوشته باشی که حالا عادتا داریم میگیم عادتا اگر قیمت مشخصه من باز نمیتونم پولو بذارم چیز رو بردارم ببرم، پس معلوم میشه بین این و بین حمامی فرده، همین دیگه معلوم میشه اونجا مجرد رضا نوعا داریم میگیم. حالا اگر یه نفر نوش اونجا آقا هر کسی اومد پول و گذار جنس و برد مانعی نداره، او مثل از که همون هر وکالتیست که الان بیان میکنیم، ولی بحث اینه در حمامی و در سقا اصلا بحث بیع و معاطات و اینا نیست، مجرد رضا کافیه، وصول کل من العوضین. اما در بحث ما نهنوهی مهم معامله باشه، این مهم معامله باشه. و اون چه که نسبت به اون تنبیه شیخ در مکاسب اشاره کردین این بود، شیخ خودش در اونجا میاد میفرمد آه در معاتات نه اعطاء من الجانبه، نه من جانب واحد، هیچ کدوم در حکم معاتات، البته نه در موضوعش، در موضوعش همه میگن لااقل اعطاء من جانب واحد لازمه، اما از در حکم شیخ فرمود ما میتونیم بگیم رضایت طرفینی هم حکم معاتات رو داره، اما اینجا قبول نداره این مطلب رو. اینجا در حقیقت شیخ میفرماید که مجرد رضای طرفینی اگر خالی از انشاء اباحه یا تملیک باشد فایده نداره. به عبارت اخرى در این بحث شیخ در معاتات ولو اعطاء من طرفین نباشه ولو من جانب واحد نباشه، اما اصل انشاء اباحه رو لازم میدونه. پس اگر یه جایی رضایت ملت طرف این کافی شد، ایشون میگه اینجا اصلا دیگه بحث حکم معاتات هم وجود نداره، اما در اونجا به مجرد رضایت ملت طرف این و وصول کل ملل عوض این الال آخر میگه حکم معاتات جاری میشه. پس این توافق بین اینجا و اونجا هست. چی فرمودید؟ از حکم معاتات ظاهر حکم معاتاته، نه موضوع معاتات. در تنبیه هشتم چی میگه شیخ؟ اونجا فرق بین حکم موضوع میذاره. خیلی خوب، این رو حکم معاتاته. آخه ببینید که مسلم که موضوع معاتات نیست اینجا، هم در تنبیه دوم، نه هم در تنبیه دوم، آخه این که روشنه. ببینید اگر معاتات موضوعاً باقید باشه حتما حتی باید وصول اعطاء من الجانبین باشه، یعنی هر تا اعطاء من جانب واحد هم از موضوع معاتات خارجه. میدونم این همه رو حکم معاتاته تمام، نه باشه خیلی خوب، یعنی عنوان تعاطی برای این حکم موضوعیت نداره، همینه عنوان تعاطی برای اشاره به رضاست، اون چی که برای این حکم موضوعیت داره رضاست، اما موضوعش مسلم نیست که روشنه کن، یعنی این شما اونجا حتما باید نه عنوانش حکمه محکم کدوم محکم اینجا موضوع معنی کرده. اصلا مجموعه بحث معاتات رو ببینید، در اینکه خارج از موضوع معاتات بحثی وجود نداره. خب ببینید پس چی شد اینجا نتیجه؟ نتیجه رو خوب دقت کنید، نتیجه این شد شیخ از کلماتش در اینجا استفاده می شود که در معاتات بالاخره انشاء لازم، ولو ما اعطاء من الجانب یا من جانب واحدم لازم ندونیم در حکم معاتات، اما انشاء لازم داره. اگرم بخواد مفید اباحه باشه انشاء لازم داره، و چون در اینجا انشاء نیست پس ما نمیتونیم حتی حکم معاتات هم بیاریم. بله بگیم آقا در مواردی که مجرد رضایت من الطرفین کافیه، در این موارد تصرف سبیه اشکال نداره، وساطت سبیه اشکالی نداره. در حقیقت اینجا این رو بیان میکنن، اما در اونجا در بحث معاتات از مجموع کلمات شیخ در تنبیهات معاتات استفاده میشود که نه برای تحقق حکم معاتات ترازی کافیه، اونجا یه بحث انشاء رو مطرح نکرده. خب تا اینجا بررسی قسمت اول کلام کاشف الغطا، و بعد میان این مطلب که به این آقا کاشف الغطا فرمود آخذ هم موجب میشه هم قابل میشه، این هم دو تا اشکال دارن و یه نتیجه گیری میکنن که فردا عرض میکنم انشاءالله.